أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حضرت حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک و اناخت برحلک. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أنصاره والمستشهدين بين يديه. إن أبلغ الموعظة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. بعرض سلام وإرادة وعرض مزاحمة قبولية روزها إن شاء الله. يحتين حديث من بازم عرض کرده بودم، واقعا مثلا شب عید فطر یه نگاه کنیم ببینیم این تغییر شده یا نه. اگه نشده، خلاصه من وقت اینجا عرض میکردم، ما بچه تر از الان بودیم یک ماه روزه میگرفتیم، صبح عید فطر نماز صبح ما قضا میشد. یعنی یه ماه روزه جون این که یه نماز ما را جمجونش کنه نداشت. بالاخره یه جای گیر بود دیگه. بعد حالا این بعد 70 سالی همه روزه اینا باز میدیم، همین کل اول واقعا آدم نمیدونه چه باید بکنه. فی حدیث المعراج قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا رب و ما میراث الصوم. پیامبر در معراج از خداوند پرسیدند آثار و روزه چیه؟ بلاخره ما هر کنی 12 سال درس میکنیم، بلاخره حالا یه دانشگاهی میرید، یه دوره چند ماهی میرید، یه تخصصی پیدا میکنیم، خب یک ماه روزه گرفتیم، بلاخره باید یه آثاری داشته باشه. قال الله تبارک و تعالی از صوم و یورس الحکمه. آثار روزه اینه که تو به مدیریت، به حکمت میرسیم. ما یه علم داریم، معناش دانش، حکمت یعنی بینش، مدیریت. خداوندم در قرآن میفهمد من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کسی را. اگر کسی بهش حکمت دادیم که همه چیز بهش دادیم، مدیریته. حالا ما مثلا بعد 40 سال، بعد 50 سال با زنمون داریم زندگی میکنیم، هنوز نمیتونیم جمجورش کنیم، هنوز قلق کارمون. 40 سال آدم با یک قلق شو به دست نیاره خیلی. حکایت همون که مشهور دیگه احمدنم بلدید، سرما خورده رو پنسلین بزنه، گفتن زدی؟ گفت دیروز زدم. تا پنسلین زدن کله ملخ شد. گفتن شما دیروز؟ گفت دیروز هم همینجوری شدیم. خلاصه ما هم تو خونه نمیدونم چه درست نمیشه. خلاصه نه اون قلق من بلده نه من. حکمه ولی حکمتو تور سن معرفه. آثار حکمت اینه که شما به معرفت میرسی. گر کیمیا بیابی بی معرفت گدایی، گر معرفت بیابی مستغنی از دو کونی. معرفت خیلی نعمت عجیبی. آدم گفت شنیدیم، به امام باقر عرض کرد آقا جان شنیدیم وقتی هنگام نماز میشد پدر شما امام سجاد این که قضروف های بدنشون میخواست از هم جدا بشه، فرمود چون معرفت داشت. وقتی به امام میگن آقا چون ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه، میفهمد از کسی درخواست میکنید که معرفت بهش ندارید دیگه. آدم وقتی معرفت نباشه نمیدون چی بخواد، چقدر بخواد. والمعرفتو تورس الیقین. آثار معرفت یقینه. الهاک متکاسر حتی زورتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علما یقین. بعد چی؟ لترون الجحیم به عین الیقین میرسید. ثم لترونها عین الیقین ثم لتسالون یومئذ. تو به حق الیقینم میرسید. که امام علی میفرما اگه همه پرده ها به کنار، چیزی بر یقین من افزوده نمیشه. یقین چیزی که عرض کردیم شبهای دهه آخر ماه، هر شب دعای 21 نگاه کنید، 22، 23 تا 30 التماس میکنیم خدا یقین بمود. این دعا رو گفتن خیلی تو قنوت بگی، اللهم اینی اسألک به حق محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، واجعل النور فی بصری و الیقین فی قلبی. یقینک اومد و الاخلاص فی عملی حاصل میشه. حالا این یقین آثارش چیه؟ کیف میکنن عرفا، جدی عشق دنیا رو اونا بردن. فاذا استيقن العبد لا يبالي اصبح بعسر ام يسر. اگر یه بنده ای به یقین رسید اصلا براش فرق نمیکنه، سختی باشه راحتی برسه، هر چه دوست میرسد نیکوست. ببینید شوخی نیست که دشمن داره میگه. هلال ابن نافع میگه وقتی ما رو مأمور کرد که برید گودی قتلگاه کار حسین رو تموم کنید، فوالله ما رأیت قط قتیلا مزمخا بدمه، به خدا قسم هیچ مجروح داغ دیده تشنه لبی که حراس ناموس تو خیمه ها داره ندیدم، احسن وجه هم من نورات نورانی تر از حضرت ابی عبدالله حسین، ولقد شغلنی نور بچهی و جمال هیبتهی عن الفکرت فی قتله. اینقدر زیبا بود که ما اصلا فکر کشتن امام حسین اصلا نفهم برگشتیم. ببینید این یقینه که دیشب هم از قاطعیت میاره، این که آقا اینقدر محکم بایستن و ما همه همون خلاصه یه مقدار میلرزیم اگر اون خدا رو نگاه میکنه مقابل خدا. من شاید اون شب عرض کردم شما انبیای الهی تو قرآن نگاه کنید، هر جا انبیا درگیر شدن این موقع انبیا با جنگ پیروز نشدن. حضرت ابراهیم رو یه پشه اومد نمرود و کله پاچه کرد، حضرت موسی یه خون از دماغ لشکر حضرت موسی نیومد، یه بادی اومد کل قوم لوط به درک واصل شدن. عرض کردم 100,000 نیروی جالوت یک طرف، 313 تا نیروی تالوت این طرف. وقتی حضرت تالوت 18,000 20,000 نیرو داشت، وقتی به اون رود رسیدند و گفت نخورید اگر نمیتونید خودتون حفظ کنید، یه مش بیشتر نخورید، خب همه آب خوردن. اون عده‌ای هم که یه مش خورده بودن اینام ترسیدن، لا طاقت لهم اومد جالوت و جنوده. اما اون 313 نفره گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. یعنی ما باید به این باور اگه برسیم، شوقی در ما ایجاد میشه که ما مردم آخر زمانیم، خدا میخواد این پیروزی تو دست ماها برای امام زمان حاصل کند ان شاء الله. این که خب اینجاست که اگر اون خدا تو دلمون جا باز کرد، به قول امیرالمومنین در خطبه متقین، متقین چون یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگر بعد یه ماه به این یقین به این تقوا رسیدیم، از اوم الخالق و فی انفسهم فسغر ما دونه فی اعینهم. انقدر خدا تو دل اینا بزرگی که همه چیز کوچیکه. فهم والجنت و که من قدر آها، چشم باطنشون باز شده بهش دارن میبینن. و فیها متنعمون و نارو که من قدر آها فهم فیها معذبون. اصلا اینا بهشت میبینن، جهنم میبینن، چه کیفی داره آدم یه همچین یقینی تو همه چیز. این دیگه خیلی زندگی شیرینی میشه. در خطبه 289 وقتی حضرت امیر سلام الله علیه میگن کانالی فی ما مزا اخون فی الله یعظمو فی عینی، ما یا دلمون نمیخواد تو چشم امیرالمؤمنین جا باز کنیم؟ این کی بوده که تو چشم امیرالمؤمنین جا باز کرده؟ خب این چه خصوصیت داشت که تو چشم من علی جا باز کرده بود؟ سقر و دنیا فی عینهی پس سقر من دونهی، همه دنیا تو چشم این کوچک شده بود اصلا. وقت ما اگر این نگاه کنیم، و واقعا توی تقوا خیلی سخته، آدم باید پا رو خودش بذاره. اگه ما خواهیم سخاوت داشته باشیم پا رو خودمون بذاریم، اگه بخوایم کینه نداشته باشیم باید پا خیلی سخت آدم از خودش بگذارد. قسمتی از دعای ورود امام سجاد رو دیشب عرض کردم، تو دعام عرض کردم که اونجا فرمود که امام رضا سلام الله علیه اگر دعایی میکنید و کوششی برای این دعا ندارید دارید خودتون مسخره میکنید. اگه دعاتون خب کدوم ما دلمون خواهد دعایی که خودمون داریم مسخره میکنیم مستجاب بشه. عرض شد پیامبر اون 313 نفر جنگ بدر رو خوب چیدند، اول دعا نکردند. 313 نفر رو خیلی قشنگ میمنه میسره خیلی عالی چیدند، بعد دست به دعا بلند کردن خدا اینا به دین تو دارن جنگ میکنن. ما هم تو زندگی همون همین، من اون وظیفه ای که نسبت بچم دارم انجام دادم که حالا هی دعا میکنم چرا بچم اینجوری شده، منحرف شده، چرا آیا جامعه من این کارو کردم و این جامعه مثلا گوش نکردن. این مرد این که اگه آقا میان میگن حتی این بچه هایی که به اشتباه افتند مسجد آتیش زدن، قرآن آتیش زدن، اینا ما همه چرا عذاب نازل نمیشه؟ قرآن فلان بیسار، قوم نوح، قوم صالح، قوم هود، صالح و هود کارشون انجام دادن و مردم گوش نکردن. ما یقین داریم کارمون برای این مردم انجام دادیم، برای زن بچه هامون کارمون انجام ندادیم، ما بر خودمون سرزنش کنیم کوتاهی کردیم. در فرازی از این دعا امام میفرمایند که اللهم صل على محمد و آله و الهمنا معرفت فضله و اجلال حرمته و تحفظ فی ما حذرت فی و اعنا على صیامه. خدایا ما قدر این ماه رو بدونیم، بدونیم چه ماهی اومده. این ماهی که پیامبر تو خطبه شعبانیه ببینید چی فرمود، نفس هاتون تسبیحه، خوابتون عبادته، دعاتون مستجابه، عملتون مقبوله. خیلی حرفه. گاهی میشه روز قیامت خدا نکرده یه نماز از ما قبول نمی کنن. وقتی عرض میکردم خب شاید به خدا اعتراض کنیم، خدای ما الحمدلله هرچی گناه کردیم خیلی خوب قبول کرده، میفهمد تو اونا اخلاص داشتی، با اخلاص گناه کردی منم قبول کردم، واسه این طرفم با اخلاص انجام بده تا قبول کنم. پیامبر فرمود حالا دعا مستجابه، بنیات صادقه و قلوب طاهره ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه. از خدا بخواید آدموار روزه بگیرید توی طباطبایی، اقلا یه دفعه آدموار با کلام من تو رفیق شو، یه دفعه با تفکر با این قرآن همراه شو. خب چجور میشه همراه شد؟ و انا علی صیامه، میخواییم خدا کمکمون کنه، توزه از خدا بخواه کمکت کنه، به کفل جواره ان معاسیک و استعمال حافیه به ما یرزیک حتی لا نسقیه به اسماعنا الى لقوین و لا نسره به ابسارنا الى لحوین و حتی لا نفس تعیدینا الى المحضور و لا نختم به اقدامنا الى محضور. خدای دستمون، پامون، اعضا، جوارهمون اونجا تو گفتی نرید ما حریف اینا بشیم، بتونیم اراده. خیلی وحشتناکه، آدم 70 سال حریف زبونش نتونه بشه، خیلی بدبختیم. من خودم میگم خدا شاهده حریف چشمون نشیم. خب این فلان فلان شده که روز قیامت به شهادت قرآن میان علیه ما اونجا، این نامردا که نمیگن آقا به ما همراهی کردی، اینا میان علیه ما اونجا شهادت میدهن، چطور نتونستیم افسار کنیم؟ وقت ما میتونیم رو دیگران تأثیر داشته باشیم. یک دیگه عرض شد که علمای اخلاق میگن مثال جسم و روح مثل مثال آدم نابینا و آدم فلجه. آدم نابینا نمیبیند اما راه میره، حرکت داره. خدا این جسم به عنوان وسیله حرکت روح به ما داد، ثم رددناه و اسفل سافلین الا الذین آمنو، با این قوه قدرت. وگرنه ملائک که 1 میلیارد سال تا الان تفاوت قیمتی ندارن، حتی جبرائیلی که حامل وحی الهی بوده و پیامبر، همون جبرائیل قبل از حامل وحی پیامبر بوده. ما هستیم که از عزیز ذلت صد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. خب این آدم نابینا اگر بخواد تو چاچوله نفته، میبینی یه آدم فلجم اومده بهش میگه که بیا با هم رفیق بشیم، به شرطی میتونه با هم رفیق بشن که آدم نابینا دو تا تعهد بده، هم سواری به هم کولی بدهد و هم نوکری کند. به آدم نابینا، به آدم فلج بگو بابا سوار من شد، من چاه چوله نیفتم، به من بگو اینجا چاه، اینجا چاه نیست، این جسمه باید اینجوری باشه، یعنی روح من سوار بر جسم بشه و جسم تسلیم باشه. اینه که جسد شهید به قولای مطهری اگر پاکه چون متروح شده. شما وقتی میبینید قبر جناب شیخ صدوق بعد از چند صد سال، ایشون از علمای زمان غیبت سورا، زمان آیم الله علی کنیوینا قبرشون شکافته شد، تن سالم سالم. وقتی مسگر آباد خواستن پارک کنن، گفتن آقا هر که میخواد مرداش بیاد ببره ببره. جنازه مطهر نواب صفوی دست نخورده اونجا مونده بود. شهادت میده پدر آقای مرعشی که وقتی قبر شیخ صدوق شکافته شد، اینقدر تر تازه بود که ما دیدیم تمام این ناخنهاش گرفته بود، ناخن کوچیک دستش، فهمیدیم ایشون پنجشنبه فوت شده، چون مستحب به پنجشنبه ناخنها رو بگید یکی بیز برای جمعه. یعنی اینا اینقدر حریف کار خودشون هستن. و این ماه ماهیه که میشه راه صد ساله رو یک شب رفت. امام میفرمایند با این بتونی افسار کنی اعضا و جوارح را. اینا تمام میشه، می روز قیامت ما واتو اینها رو پس میدیم. خدمتتون عرض کنم امروز روز جمعه و متعلق به حضرت صاحب الزمان صلوات الله و سلام علیه است. به نظرم رسید که خدمت ایشون یه بحث مستقلی انشالله داشته باشیم، یه 7-8 دقیقه. ببینید ما در کتاب مکیال المکارم یا دیگه ما عرض شد آیت الله موسوی اصفهانی میگه من این کتاب رو به امر امام زمان سلام الله علیه نوشتم. دو جلدم هست، ترجمه هم شده، ترجمه های خوبی هم شده. و ایشون در جلد دوم 80 تا وظیفه منتظرین را فهرست کردن، یعنی زمان غیبت، زمان بی تکلیفی به بلا تکلیفی، اینکه امام اینقدر محکم با انجمن حجتیه برخورد کردن که اینجور با اونا برخورد کردن، شاید با جبهه ملی و نهضت آزادی امام اینجور برخورد نکردن. این خیلی خطرناکه که من فکر کنم امام زمان کی میان وقتی دنیا پر از ظلم جور باشه. شیطان هم میاد تو کوک من که تو هم کمک کن که ظلم جور بیشتر بشه. خیلی احمقانه است. یعنی این دو تا مطلب رو باید خوب بفهمیم. یکی از این 80 وظیفه ای که ایشون فهرست کردن، یکی از بزرگترین وظیفه ها وظیفه انتظاره، که این وظیفه انتظار اغمازن 14 معصوم، قال الصادق، قال الباقر، قال امام هادی، امام جواد، نوعاً یا حتی حضرت زهرا سلام الله علیها. می‌بینیم انتظار خیلی سفر. امام موسی کاظم چقدر احادیث، کسی که منتظر باشد مانند کسی است که در رکاب مهدی ما جنگیده باشد، نه به خدا قسم مانند کسی که در خیمه مهدی باشد، به خدا سوگند کسی که منتظر ظهور باشد مانند کسی است که در رکاب پیامبر در خون خودش غلتیده باشد. خیلی احادیث عجیب غریبی در مورد انتظار داریم، اما اون چیزی که داریم همه اینجوری فرمودن افضل و اعمال و امتی انتظار الفرج. یعنی انتظار فرج یه ذهنیت نیست، یه تفکر ساده نیست، یه عمله. و یکی هم نقطه مقابل این تقیه، که این تقیه مخصوصا از امام سجاد به بعد که استبداد مروانی، بعدش عباسی، مخصوصا زمان امام کاظم سلام الله علیه بود، امر کردن به تقیه. دو تا معنای این دو تا رو که واقعا تقیه، خب خیلی آدم کیف میکنه، بله باید تقیه کرد، نگیم ما خب آدم دست و دست میذاره، هیچی هم نمیگیم، نماز خودمونم میخونیم، کاری به کسی هم خب خیلی میشه تقیه. اونام که مل اونا میگن نه تقیه یه نفاق تو شیعه که در ظاهر یه نمود دارن، در باطن یه نمود دیگه. این فرمایش امام صادق دان که من سرهو ان یکون من اصحاب الحجه فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر. اگر میخواهید خوشحال باشید که از یاران مهدی ما هستید، باید ورع، ورع بالاتر از تقواست. تقوا یعنی من گناه نکنم، و ورع یعنی تو محیط گناه هم نرم. اگر میبینم برم اینجا شاید مبتلا بشم، راهمو عوض کنم. یعنی اینقدر من واقعا و هو محاسن الاخلاق اخلاق داشته باشیم. نوع ما هم خیلی فشلیم تو هم. من خودمو میبینم، خدا میدونه. من یه سالی تصمیم گرفتم هر وقت عصبانی میشم از اون لحظه تا اذان ظهر چیز تا اذان چیز نخوام. اگه بعد از ظهر اون سال یادم چند میلیون من جریمه دادم، چون صیغه چیزم خونده بودم نذر رو. دیدم بیچارم هستن. آدم وقتی حساب کتاب نداره اصلا نمیفهمد. اما وقتی حساب کتابی میاد معمولاً یه پولی پد میخوای مایه بده، اون وقت میفهمی که چه کار کردی. فان مات و قام الحجه، اگه این آدم بمیرد و بعد مرگش امام زمان ظهور کنند، کان له من الاجر مثل اجر من ادرکه، اجرش مثل کسی است که زمان ظهور درک کرده. فجدوا وانتظروا هنیئا لكم ایتها الاصابه المرحومه، نوش جونتون شیعه ها که مورد رحمت خدا هستید این انتظار. یا در جایی فرمودن باز امام کاظم سلام الله علیه که چقدر خوب شما منتظر باشید. نشنیدید تو قرآن خدا می فرماید که فانتظروا انی من المنتظرین فارتقبوا انی معکم من ال منتظر باشید، منم منتظرم، چشم به راه باشید، منم چشم به راهم. یعنی این نگاه انتظار یه همچین پایگاهی داره. وقت آدم منتظر هیچ موقع یأس در وجودش نمیاد. همین جمله معروفی که همون شنیدیم، فوکیامای ملعون گفت حریف شیعه نمیشه شد. یه گذشته سرخ به نام ابی عبدالله دارن، از مرگ نمیترسن. یه آینده سبزی هم به نام امام زمان دارن. یعنی واقعا خیلی عجیبه. شما فقط اسرائیل لعنتی اگه بمبای اتمی بخواد تو این دنیا منفجر کنه، دنیا نابود میشه. چقدر این بمبا تو همه جا هست، اما همه خوشبینیم. واقعا خدا عنایت دارن و این لطف الهیه. این که آدمی که منتظر هست با این آینده روشنی که مینه امیدواره، شخص منتظر هم امیدواره هم فعالیت میکنه. ما یکی از دلائلی که برای اثبات معاد میگیم، میگیم دلیل احتمال. ما تو زندگی ما همه بر اساس احتمال داریم زندگی میکنیم دیگه. معلوم نیست انشاءالله که 120 سال عمر کنیم، معلوم نیست کنون ما خدای نکرده فردا شب شب اول قبرمون باشه، ولی اینجوری که فکر نمی کنیم. میگیم انشاءالله 120 سال. اون حدیث ما و عمل فی دنیا، در مورد دنیا طوری عمل کن فکر کن تا ابد هستی، در مورد آخرت طوری عمل کن فکر کن فردا صبح میمیری. یعنی اینقدر نزدیک ببین. ولی این بین خوف و رجا بودن، این به انسان پویایی میدهد، انسان سازنده میشه تو این نگاه به انتظار. آدم منتظر ببینید همیشه آماده است، و آدم منتظر خیلی سخت است. یعنی شما گاهی مثلا منتظر هستید ببینید چقدر این پا اون پا میکنید. ما نسبت به امام زمان یه همچه انتظاری داریم، مثلا انقدر منتظر اینکه امام گله کردند که مردم اگر یه مرغی ازشون گم بشه بیشتر حراس میشن تا دنبال ما باشن. همه هم دنبال زندگی خودشون هستن، و متاسفانه ما داریم از ائمه واسطه دنیامون میخوایم بگیریم. هممون دستمون درده با یعنی امام رضا سلام الله علیه باید تاوان نفهمی من، سوء مدیریت من، تنبلی من، کوتاهی من، ندونم کاری من امام رضا بدن. بعد مگه ندن که دیگه دادمون بلند میشه. گفت یه وقتی اینم برای رفت خسته، گفت یه وقتی یه اهل دلی دید یکی توی مشهد خیلی اونجا داره میپیچه. گفت چیه؟ گفت یه حاجت دیدم 5-6 ماه امام رضا اصلا گوشم نمیدن من چی میگم. گفت برو سر قبر شیخ حسن علی. این من سر قبر مرحوم نخادکی داد گرفت فوری، یه قری هم داد و رفت طرف شهرشون. بعد 4-5 ماه اون بنده خدا اهل دل دید این باز تو مشهد علافه. گفت تو با اینجا چکار میگه؟ آقا اومدم بگم خر ما از کارگی دوم نداشت، این حاجت نمیخواییم. گفت ببین اگه تو تا آخر عمرت هم اینجا التماس میکردی، چون امام رضا علم ما کان و ما یکون و هو کائن رو دارن، حاجت رو نمیدادن، به ظرفیت تو نبود. ولی شیخ حسن علی فقط حاجت میده. حالا تو سر قبر شیخ داشت داد قال سرش میگه تو که علم کان نداری چرا ما رو اینجوری علاف کردی؟ میخوام از کنم اینجوریه. من خدا شاهده خودم فکر میکنم من بمیرم خدای خود خستگی در میکنه، عنایت میکنه، در به دریم نمیده، در به دریم. یعنی واقعا هنوز تکلیفمون مرد خدمت امام حسن. امام حسن فرمودن کیف حالک؟ آقا در حالی هستم که نه خدا ازم راضیه، نه شیطان راضیه، نه خودم. امام فرمود این چه وضعی؟ گفت خدا میخواد مطیع باشیم، نیستیم. شیطان هم میخواد مطیع، اونم نیستم. خودم هم این که تو این برزخ گرفتارم. یعنی واقعا باید تکلیفمون روشن باشه. چون دیگه وقت گذشت. دومین بس تقیه است. تقیه معناش این نیست که ما دست رو دست بزنیم این که امام کاظم سلام الله علیه شیعیان رو امر به تقیه کردن. تقیه معناش این نیست که برید آقا دراز بکشید بخوابید خود اوضاع احوال درست. تقیه انتظار یعنی من در بعد 70 سال متوجه بشم نقطه ضعفم کجا هست. نه هنوز من نمیدونم، خیلی بدبختیه، هنوز نمیدونم نقطه ضعفم کجاست، کجا از هم میپاشم، کجا شیطان رگ خواب من پیدا کرده که من نمیتونم جلوش واسم، اینو من درستش کنم. و تقیه اینه که من نقطه ضعف دشمن رو در حالی که دشمن قافله بتونم ضربه بهش بزنم. خیلی این ظاهرا تقیه خیلی سخت‌تر میشه. شما می‌بینید امام کاظم سلام الله علیه تو تقیه داشتن با حکومت چجوری برخورد می‌کردن. یکی مثل علی ابن یقطین رو تو حکومت داشتن. علی ابن یقطین ما چقدر منت سر خدا می‌زنیم. علی ابن یقطین وزیر خلیفه یکی نصف عالم مال اوست. اگر تو مستعمرات انگلیس آفتاب غروب نمی‌کرد شاید توی وسعت کشور اسلامی آفتاب غروب نمی‌کرد. علی ابن یقطین یه خطا میکنه امام تحویلش نمیگه. یعنی علی ابن یقطین به جای رسیده است که امام اگه قطعه قطعش کند این دست از امام بر نمیداره. بارها به امام التماس کرد آقا اجازه بدید من دربار بیام بیرون. که وقتی یکی مثل ابراهیم جمان رو علی ابن یقطین تحویل نمیگیره داستان چون دیگه همه شنیدیم، امام تحویلش نمیگیرن، میگن باید به علی ابن یقطین راضی کنی. آقا علی ابن یقطین بصره است، من مدینه هستم، میخوای راضیش کنی؟ آره. به تیول عرض میره بصره در خونه ابراهیم جمال. در روایت داریم صورت شروع زمین میزه به ابراهیم جمال میگه با پاد برو بچرخون این صورت من، صورتی که مقابل شیعه امام موسی کاظم تکبر داره باید با خاک یکی بشه. اون میفهمه امام کاظم یعنی چه. ما باید خدا میدونه به رقص بیاییم که خدا ما رو شیعه قرار داد تو اینجا، باید دفاع کنیم، شوق کنیم، تبلیغ کنیم، پرچممون بالا که ما ایها الناس نمیدونیم ما در کجا هستیم. این شیرینی ها رو باید، نه اینکه ما منفعل باشیم، خیلی منفعلیم. این دیگران با انحرافاتشون اینجوری دارن تبلیغ میکنن، من با حقی که سخاوتمندانه تو دستمون گذاشتن اینجوری فشلیم. این یک جای ایمانمون شک داره، باید این واقعا درستش کنیم. بالای زیابادی مثل این که یه عمر نماز خوندیم نمیدونیم چی میگیم، نمیفهمیم خدا چی میگه، نمیفهمیم خودمون چی میگیم. و این چرا باید اینجوری باشه؟ چه نماز یک نمیتونست تنها علی فحشاء و منکر باشه که نمیتونه قدی از ما بکشه؟ به ما عنایت دارن. انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. از دوستان امام سجاد بود، اومد خدمت امام سجاد دیگه. امام فرمودن شب منزل ما بمون. امام دستور دادن امکانات استراحت برای این فراهم کردن. این میگه من وقتی خوابیدم یک لحظه از صدای ناله امام سجاد از خواب بیدار شدم. امام دیدم چجور به خودش میپیچید گریه. خیلی به خودم تشر زدم، خجالت نمیکشی، یه نافله شبی نداری، یه گریه نداری، یه ناله نداری. صبح شد دیگه. بعد امام خدمت شون رسیدم فهمودن جاد راحت بود دیشب؟ آره آقا جان خوب بود. آره. بعد گفتم، بعد امام فرمودن که من گفتم ظرف آبی هم کنار رخت خوابت. بله آقا جان ظرف آبی هم گذاشتن، آب خوردم. اما ما کجا؟ امام فرمود به خدا قسم اون لحظه ای که آب رو خوردی گفتی السلام علیک یا ابا عبدالله، ثواب نافله شب من تا صبح همش تو بردی. اینقدر اینا ماها راحت میخرن با یک سلام. وقت میاد خدمت امام، آقا من نمیتونم. امام میفرماد خوش به حال اونا که هر روز کربلا هستن. آقا من میتونم، راه من کجا، کربلا کجا؟ امام فرمودن به خدا قسم، حالا من ارزم روی بلندی وایسا، یه نگاهی به راست و چپت کن، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، اینی که در کربلا هستی. همین مجالس سوگواری مهار نجات میده، همین قطره اشک ها مهار نجات. وگرنه ابی عبدالله کار خودشون کردن، هر که رو دعوت کردن نیومد. فرمودن علی اصغر رو خودمون میبریم، اکبر خودمون که هست، قاسممون هست، نیمدید باز همراهی کنید. سرها بالای نی رفت، 40 منزل رفت همراهی نکردید، زینبمون هست، حتی رقیه 3 سالمون هست. شما ببینید اینا چجور تربیت کردن که در خرابه شام وقتی سر ابی عبدالله رو تو تشت بردن خدمت جناب رقیه، تا این در پوش برداشت نگفت بابا ببین چقدر شلاق خوردم، چقدر تازیانه خوردم، من الذی خذبک بدمائک، بابا چرا صورتت اینقدر محاسنت خونیه، کجا تو تنور خولی این صورت پر از خاکستر شد، من الذی قطعک و ریدک، کی رگه های گردن تو برید. یه وقتی حضرت زینب میگن این سر رو در آغوش داشت، یکنم قش کرد رقیه، اومدم بالا سرش هر چه سزا زدم، دیگم به ملکوت اعلا و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. صلوات اینت فرمود اللهم.